أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تقصیر بود. عرض کردیم دلیل بر این که تقلیم اظفار بدون تقصیر شعر مجزیست صحیحه سعید ابن یسار هست. قلم اظافیره و احل. و دلیل بر این که تقصیر شعر بدون تقلیم اظفار کافی است، برخی از روایات بود. یکی این صحیحه که می فرمود یقصر من بعض ولا یقصر من بعض، قال نعم. یکی هم صحیحه عبیدالله حلبی بود که امام راجع به زن او فرمود رحمه الله انها کانت افقه منک، و زوجه عبیدالله الحلبی فقط مویش را با دندانش مقداری چید و کوتاه کرد. قرضت شعرها به اسنانها. تقلیم اظافر نکرد. نگید آقا ضرورت بود، نه، این خلاف ظاهره. اولا چه ضرورتی؟ سریع مقدار ناخونش رو هم میجوید. وانگهی ظاهر روایت اینه که امام فرمود خدا رحمتش کنه او با سواد افقه از تو بود. معلوم میشه کار او کافی بود. اشکال عبیدالله علوی بود که چرا او این کار را نکرد، چرا او تقصیر نکرد، کاری که زنش کرد چرا او نکرد. معلوم میشه اگه عبیدالله علوی همون کار رو میکرد وظیفش رو انجام داده بود. این صحیحه عبیدالله الحلبی که خود عبیدالله الحلبی به امام نقل میکنه این جریان رو از باب لا حیاء فی الدین نقل میکنه که ما این اتفاق برامون افتاد قبل از تقصیر عمره تمتع، رفتیم سراغ همسرمون، این برنامه پیش آمد. محمد حلبی برادر دیگر عبیدالله حلبی از امام سوال کرده که بعید نیست همین واقعه رو سوال کرده، منتها اسم نمیاره. میگه ان امرأة متمتعة آجلها زوجها قبل ان تقصر فلما تخوفت ان يغلبها اهوت الى قرونها فقرزت منها باسنانها وقرزت باظافيرها هل عليه شيء قال لا ليس كل احد يجد المغاريز. محمد حلبی بدون اینکه ذکر کند این قضیه مربوط به برادرم و همسر اوست کلی سوال کرد. ظاهر این است که همین قضیه رو سوال کرده، منتها اسم نبرده از افرادی که درگیر این قصه بودن. بعید هست که دو واقعه نادری که نادر این واقعه. قبل از تقصیر عمره تمتع، آخه مگه کار داره تقصیر؟ خب صرف این که قیچی پیشش نیست، این باعث شده که بدون تقصیر بره سراغ همسرش. حالا اگر دو واقعه باشه که هیچ، اما بعید نیست یک واقعه باشه. ولی مهم اینه که برای امام که نگفت، جزئیات رو نگفت. و این رو هم بدانید که این روایت محمد حلبی که بعید نیست از کردم همون واقعه باشه، قرینه نمیشه که زن عبیدالله الحلبی بخشی از ناخنش را هم کوتاه کرد. اگر صحیحه، اگر روایت محمد حلبی درش بود که بخشی از ناخنش را کوتاه کرد این زن، خب شبهه این میشد که امام شاید در جریان قرار گرفته بود که این جریانی که محمد حلبی میپرسه و عادتا مربوط به همون جریانی است که خود عبیدالله حلبی برای امام تعریف کرده، یک واقعه واحده بوده و این زنم ناخنش رو هم چیده، قرزت به اضافیره ها. اون وقت شبهه میشد دیگه که پس چجوری ما بگیم زوجه عبیدالله علوی فقط مویش را با دندانش مقداری کند؟ روایت محمد علوی که میگه و قرزت به اضافیره ها، اگه قضیه واحده باشه و امامم عادتا فهمیده که این یه قضیه است، در این قضیه که قرزت به اضافیره هم هست، این شبهه پیش میاد که خب پس ما چجور میگیم که از این روایت استفاده میشه کوتاه کردن مو کافی است، نیاز به تقویم اظفار نیست؟ جواب این شبهه ولی آسانه. اولا قرزت به اضافیره ها معنیش قرزت اضافیره ها نیست، باء داره، یعنی قرزت بعد شعره ها به اضافیره ها، نه قرزت بعد اضافیره ها. مویش را با دندانش یک مقدار کند و با ناخنش، ناخنش دو طرف ناخنش تیز بود دیگه، ناخن خانمام که اما دار مثلا بلند باشه لابد تیزه دیگه، میذاره مثل قیچی چرا میکنه دیگه؟ نه نت که از ریشه کندن، بابا میگه احوت الا قرونه ها. قرون میدونی چیه دیگه؟ این گیسوی زنها که میبافند آویزان میشه، به اینا میگن قرون. یک گیسوی بافتش آورد جلوی دندانش، دو تا تار بود یه مقدار از اون کند، با ناخونش هم دو تا ناخونش رو گذاشت و مثل دو طرف قیچی یه مقدار از مویش رو کند و قرزت به اضافیره ها. فقرزت منها یعنی از اون قرون، از اون گیسوها، به اسنانه ها و قرزت به اضافیره ها. یعنی آلت تقصیر اسنان این زن بود و اضافیرش. مگه جرم تکرار قرزت؟ آخه اونی که شما بگید و قرزت باید باشه من اضافیره ها، نه قرزت به اضافیره ها. و ازا قبلش هم گفت وقر از ات منها، ای من قرونه ها به اسنانه ها، با بای عالیت دیگه. ببینید من نمیگم ومسهو به رؤوسکم، این بابا تبعیض در آیه نیست، اینم و قرضت بعد از آفیرا بگیم با تبعیض یعنی قرضت بعد از آفیرا، ولی با سیاق جور نمیاد. فقر ازت منها یعنی من قرونها به اسنانها بابا عالیته و قر ازت به اضافیرها، میخواد بگه خلاصش قیچی نداشت یا با ناخونش مقداری از مورا جدا کرد، نت نیستا با ناخونش یه مقداری کند از این، و یا اینکه با دندانش. حضرت هم فرمود چه اشکال داره، همه که قیچی و اینها ندارن. خب پس روایت محمد حلبی هم باشه توش نداره که تقلیم از آفر کرد. وانگهی ما چه کار داریم به روایت محمد حلبی؟ گیرم روایت محمد حلبی با روایت عبید الله حلبی عرفاً اینها حاکی از واقعه واحده باشن، ظاهر ولی اینه که امام از خارج کمک نمیگیره برای فهم مطلب عبید الله حلبی. اونی که عبید الله حلبی گفته توش تقلیم از آفر نبوده. عبید الله حلبی گفت که عرض شد که همسرم وقتی که برش غلبه کردم بخشی از مویش را، موی سرش را با دندانش کند، همینو دار. امام هم فرمود رحمه الله کانت افقه منک، افقه منک، چون من خبر دارم که او تقلیم اضافرم کرد، محمد حلبی قبلا لو داده است جریان را. این خلاف ظاهره و لذا به نظر میرسه دلالت این روایت بر این که تقلیم اظافر لازم نیست، تقصیر کافیست. این دلالت این روایت عبیدالله علوی تام هست. روایت محمد حلبی سندن هم که اشکال داره، محمد ابن سنان درش هست، اونم زمینه کنید. سیره متشرعی هم هست برای اینکه که اکتفا میکردن به تقصیر شهر. اینجور نیست که هر کسی اونجا مویش را میچیند ناخونش را هم بگیرد، یه عده این کار رو میکنه مولانا مطلق، اما سیره هم قابل توجه هست در این مسئله. فلا اشکال فی کفایت اخذ بعض شهر ولا حاجت الى ذم تقلیم الاسفار الی ولو در سیه معاویت ابن عمار. همه رو با هم گفت، گفت که از مویت بگیر، از ناخونت بچین. میگیم نه، اینا جمع بین اینها مستحب است و واجب نیست. این راجع به این بحث. بحث دیگر اینه که ما عرض کردیم در تقصیر در عمره تمتع که این تقصیر واجب تعیینی است، حلق نه جائز است در عمره تمتع و نه مجزی است. از مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل شده و ایشان در تهذیب فرموده که استثناء میشه از تقصیر در عمره تمتع ملبد و معقوس، کسانی که ملبد و معقوسن واجب است در عمره تمتع حلق کنن. اینهایی که موی سرشان بلند است، این مردهایی که موی سرشان بلند است و موی سرشان را به هم می بافند، اینا میشن معقوس. حالا ملبد الان خلاف متعارفه، یک روش یک عمل مهجوری است، قبلا انجام میدادن برای اینکه دچار شپش نشن، ولی معقوس بودن الان هم ممکن است رائج باشد. شیخ طوسی فرموده بر معقوس و ملبد واجب است در عمره تمتع حلق، کما اینکه در حج واجب بود حلق، در عمره مفرده واجب بود حلق. دلیل ایشان بر این مطلب عده‌ای از روایات است. یکی صحیح ایشان، قال ابو عبدالله علیه السلام اذا اقصر رجل رأسه او لبده فی الحج او العمره فقد وجب عليه الحلق. مرحوم شیخ طوسی فرموده اطلاق داره، عمره شامل عمره تمتع هم میشه. روایت دوم صحیحه ایس، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اقص شعر رأسه و هو متمتع ثم قدم مکه فقضا نسکه و حل اقاص رأسه، گیسویش را که بافته بود باز کرد، فقصره و دهن و احل. قال علیه دمشات، چرا علیه دمشات؟ من اینکه چرا حلق نکرد، چرا تقصیر کرد و ادهان کرد؟ واجب است بر معقوس به جای تقصیر حلق بکند. روایت سوم صحیح معاویه بن عمار، اذا احرمت فاقصت شعر رأسک او لبته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير. اینم صحیح معاویه بن عمار. بله دیگه، علیه دموشات یعنی هنوز محرم هست، علیه دموشات. و الا اگر از احرام خارج شده بود برای چی میگن علیه دموشات؟ بعد از تقصیر ادهان کرد دیگه، معلوم میشه اون تقصیر مزدی نبود، وظیفه‌اش حلق بود، بعد ادهان کرد دیگه. العاقلو یکفی الاشاره دیگه، وقتی میگن علیه دموشات میفهمه که خلاف وظیفه عمل کرده، باید رفته تقصیر کرده و ادعان کرده، با اینکه باید حلق میکرد، اگه بعد میخواست ادعان کنه اول حلق میکرد بعد ادعان میکرد تا از احرام خارج شده باشه. با تقصیر این آقای معقوس از احرام خارج نمیشه و از باید شاد باید ادعانش بعد از تحلل از احرام که مشکل ندارد، اصلا میشه این از احرام خارج نشد. اجتهاد در مقابل نص که بنا نیست بکنیم. کسی که معقوسن حج به جا میاره این باید حلق کنه، باز کنه گیسویش را و بگه من تقصیر میکنم، این مجزی نیست. فقط سر و دهنه و احله، یعنی احله یعنی باید اینجور معنا کنیم که یعنی عملا محل شد، یعنی عملا بر خودش محرمات احرام را حلال کرد. بالاخره احله رو ما چی معنا کنیم؟ بعد از تقصیر ادهان کرد، احله یعنی احلال عملی، احلال یعنی محرم بعد از تقصیر خود را محل می‌بیند و اعمال محل را انجام می‌دهد، میشه اهل. فقط سر و دهن و اهل دیگه. حالا بالاخره این عبارت غلط که نیست، مراد اینه که تقصیر کرد، ادهان کرد و خودش رو از احرام خارج دید. این بیان خلاف فهم عرف نیست. حالا خود این ادهان هم مصداق احل است، ذکر آن بعد الخاص میشه. مرحوم آقای خویی فرموده این فرمایش مرحوم شیخ طوسی در تهذیب درست نیست. اما اون روایت اولا، آقا عمره در قبال حج این ظاهر است، در عمره مفرده شامل عمره تمتع نمیشه. اما روایت دوم، ایشون میگه روایت دوم که داشت قضا نسکهو، احتمال داره مراد قضا جمیع نسکه باشه. متمتع کی ادا میکند جمیع نسک را؟ وقتی که حج را هم تمام کند، نه فقط عمره تمتع را تمام کند. نگم و قضا فقضا متعتهو، گفت فقضا نسکهو، یعنی اعمال حج رو هم انجام داد. آخر حج به جای حلق تقصیر کرد. ما قبول داریم معقوس در حج نباید به جای حلق تقصیر بکنه. چی؟ متمتع قدم مکه فقضا نسکهو، یعنی فقط آن نسکه رو ثم قدم مکه فقط آن نسکه، یعنی قضا حجت تمتع، ادا حجت تمتع. قدم مکه برای اعمال حج، برای اعمال عمره و حج. خب مگه بحث طواف اینجا؟ فقط آن نسکه رو آقا متمتع وارد مکه میشه، یه بخشی از اعمال که عمره است قبل از وقوف به عرفات انجام میده، اعمال حج رو هم وقوف به عرفات و مشعر و مناس. خب آخه اولش که میاد قدم مکه برای اعمال عمره تمتع. اجازه بدید. ثم قدم مکه تفقد نسکه، قضا نسک هم میتونه قضا نسک، مجموع نسک باشه، به مافیه اعمال العمره و عمدت و اعمال الحج، که فقط سره میشه تقصیر در حج. خب اینم راجع به روایت دوم. آقا الحج، آقا قضاء نسک حج صدق میکنه ولو عرفات و مشعر و اینا رو درک کنه. قبلش هم که عمره تمتع به جا آورده میگن قضاء نسک. او اجازه بفرمایید. آقا تو کجای روایت داره فقط طرفی مکه؟ خیلی صحیحه معاویت ابن عمارم. بله آقای خویی فرموده من جواب بدم. قصاص قبل از جنایت میکنید. حالا ما که فعلا چیزی نگفتیم، ما فرمایش آقای خویی رو داریم مطرح میکنیم. قضا نسکهو اطلاقش آقای خویی فرموده اقتضا میکنه که فقط قضا متعتهو نباشه، قضا نسکهو اطلاق داره، یعنی ولو اعمال حج را انجام بده تا برسه به تقصیر. و به جای این که معقوس بود باید حل کنه در حج تقصیر کرد. این رو راجع به عمرش که واضح بوده تقصیر کرده، عمرش که تقصیر کرده اون مشکل نداره، مشکلی که در حج وظیفش حلق بوده رفته تقصیر کرده. صحیحه معاویه بن عمار که روایت سوم هست، آقای خویی فرموده که اصلا دلالت بر عکس مطلب میکنه، دلالت میکنه که معقوس و ملبد در عمره تمتع باید تقصیر کنه. خب روایت کامل بخونید، اذا احرم تفقد تشعر رأسك او لبته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وان انت لم تفعل، یعنی اگر ملبد و معقوس نبودی فمخير لك التقصير، می توانی تقصیر کنی. والحلق في الحج افضل، ولی در حج افضل حلق است. ولیس فی المتعه الا التقصیر، این جمله آخر اینه که متعه حلق ندارد، متعه فقط تقصیر دارد. این ظاهرش اینه که این جمله اخیره در قبال کل جمله سابقه است. در حج مخیر از حاج تقصیر کند ولو حلق افضل است، مگر ملبد و معقوس باشد که در حج باید حلق کنند. اما در متعه ما هیچ راهی جز تقصیر نداریم. خب اطلاق عبارت اخیره اقتضا میکنه که ولیس فی المتعه الا التقصیر، چه ملبد و معقوس باشد چه غیر آن. و ان انت لم تفعل، یعنی و ان انت لم تكن معقوسا او ملبدا فمخير لك التقصير، می توانی تقصیر کنی. والحق في والحلق في الحج افضل وليس في المتعه الا التقصير. این ظاهرش اینه که میخواد جدا کنه حکم عمره تمتع رو از حکم حج. در عمره تمتع ليس الا التقصير، اما در حج تفصیل است بین ملبد و معقوس و غیر او. ملبد و معقوس در حج باید حلق کند، غیر این دو مخیرند بین حلق و تقصیر. بعد ایشان فرموده است که اگر با این روایت سوم ما اینجور میگیم، میگیم اگر روایت اولا و ثانیه هم ظهورشان در این بود که ملبد و معقوس در عمره تمتع واجب است برشون حلق، با این صحیحه معاویه بن عمار که روایت ثالثه است که ظهور دارد در این که عمره تمتع غیر از تقصیر راه دیگری ندارد، ما میاییم ظهور روایت اولا و ثانیه را اگر ظهورشان منعقد شده باشد نسبت به عمره تمتع تغییر میزنیم. بعد ایشون فرموده که آقا اصلا از این روایات بیایم بیرون، اگر بنا بود ملبد و معقوس در عمره تمتع حلق برشون واجب باشه، لوکانه لوان، زمان قدیم خیلی ها مبتلا می شدن به ملبد بودن و معقوس بودن، الان نادر، زمان قدیم نادر نبود، از همین روایات استفاده میشه. ولو کان یجب علیهما علی الملبد والمعقوس، واجب بود هر در عمره تمتع لو کان لبان، در حالی که میبینیم هیچ معهود نیست و هیچ کس فتوا نداده غیر از شیخ طوسی به وجوب حلق بر ملبد و معقوس. پس این روایت وجوب حلق بر ملبد و معقوس شامل عمره تمتع نمیشه. رجوع میکنیم به اطلاقاتی که میگه عمره تمتع درش تقصیر واجب هست. این فرمایشات خوبه، به نظر ما این فرمایشات قابل مناقشه است. اما روایت اولا داشت که فلحج و العمره، آقا فلحج و العمره چرا شامل عمره تمتع نشه؟ ازا اقصر رجل رأسه و اولبده و فلحج و العمره فقط وجب علیه الهم، چرا عمره شامل عمره تمتع نشه؟ مرحوم شهید ثانی در مسالک هم داره که عمره منصرف است به عمره به عمره مفرده. آقای خویی یه مقدار و یه درجه تخفیف این مطلب رو بیان فرموده، فرموده عمره در مقابل حج وقتی ذکر میشه انصراف داره به عمره مفرده. به نظر ما هیچ کدام تمام نیست، چه انصرافی داره عمره به عمره مفرده؟ ما از روایت اتوان استفاده میکنیم اطلاق عمره رو نسبت به عمره تمتع. مثلا معتبر اسحاق بن عمار، المتمتع یجیع فیقضی متعته، متمتع میاد عمره تمتع رو به جا میاره، ثم تبدو له الحاجه، حاجتی پیدا میکنه، فیخرج الی المدینه، میره مدینه و الی ذات ارد، یا میره ذات ارد، او الی بعض المعادن، یا میره بعض معادن. معدن یعنی محل استقرار. بعضی از مناطقی بود اطراف مکه، جاهایی بود که نسبت به مکه خوش آب و هواتر بود، می رفتن اونجا مدتی رو می موندن برای استراحت. معدن یعنی استقرار، معدن یعنی مستقر. حالا امروز اگه بگن میگن استراحتگاه مثلا موقت، که میرن اونجا چند روزی می مونن، از گرمای وحشتناک مکه یه چند روز دور میشه. خب قال، امام فرمود که این آقا عمره تمتع به جا آورد، بعد از مکه رفت بیرون، یرجع الی مکه به عمره ان کان فی غیر الشهر الذی تمتع فی، اگر عمره تمتعش رو در ماه قبل به جا آورده و در ماه بعد برمیگرده به مکه، یعنی زمان رجوعش به مکه بعد از اون ماهی است که عمره تمتع به جا آورده، دو مرتبه باید محرم بشه به عمره جدید. لأن لكل شهر عمرتون، خب این عمره جدید چه عمره‌ایه؟ عمره تمتع دیگه. این آقا میخواد حج به جا بیاره. هر شهری عمره داره، جنس عمره داره. چرا؟ هر شهری هر ماه یک جنس عمره داره. حالا اگر خواستی عمره تمتع به جا بیاد در ماهای حج، نخواستی عمره مفرده به جا بیاد، هر ماهی یک طبیعت عمره داره و تطبیق شده عمره بر عمره تمتع. ماه قبل که عمره تمتع بود، ماه قبل نه آقا، بین عمره تمتع و حج رفت بیرون، فیقضی متعته، یعنی یقضی عمرت از تمتع، هنوز حج به جا نیاورده. آخه این مخواد حج به جا بیاره، عمره مفرده به جا بیاره که چی؟ مخواد به مکه برگرده عمره مفرده به جا بیاره، به چه دردش میخوره؟ این مخواد عمره حج تمتع به جا بیاره. ماه قبل مگه عمره مفرده به جا آورده بود وارد مکه شده بود؟ مجوز ورود به کل شهر عمره است دیگه. ماه قبل عمره تمتع به جا آورده بود وارد مکه شده بود، این ما هم میخواد وارد مکه بشه باید عمره به جا بیاره، و ظاهر حال اینه که این میخواد عمره تمتع به جا بیاره که بتونه حج بکنه بعدش حج تمتع. امام لکل شهر عمره تو من این منتبکم. بازم صحیح معاویت ابن عمار، چی؟ حالا این بحثی که باید بعدا مطرح کنیم. این ربطی به اینجا نداره. ظاهر کسی که دخل مکه متمتعن، اونی که میخواد حج تمتع به جا بیاره دیگه. ها اگر با برای ورود مکه عمره به جا بی عمره مفرده، اون عمره تمتعش مجزی نیست. این از روایات، این روایات داریم که وقتی در ماه جدید و با عمره جدید وارد مکه شد، هیه متعته، این عمره جدید متعه اوست، و هیه اللتی وصلت به حجته و هو محتمسون بها. اون عمره تمتع اول دیگه از بین رفت، این عمره در ماه جدید متعته هست، و هیه اللتی وصلت به حجته، و اون عمره ای که مرتبط به حجش، این عمره دومه، این عمره تمتعه. آقا
میگه
عمره مفرده باید بکنه. نه دومی. نه عمره تمتع چرا عمره مفرده بکنه نیت کنه؟ اصلا هیه متعته، اون دومی عمره تمتع اوست که در روایت دیگه دارید. صحیح معاویه بن عمار رو نگاه کنید، امام فرمود ان علی علیه السلام کان یقول لكل شهر عمره تمتع فهو بالله افضل. شخصی بعضت عرض میکنه که آقا من در ماه رجب عمره به جا آوردم، حالا میخوام برم حج، شما چی میفرمایید؟ حج قران به جا بیارم یا حج افراد یا حج تمتع؟ حضرت فرمود، علی علیه السلام می فرمود لکل شهر عمره تمتع. این ارتباطش با هم چیه؟ ارتباطش اینه که حضرت فرمود تمتع تا فرمایش امیر المؤمنین را که لکل شهر عمره عمل کنی. اگر فقط حج به جا بیاری پس فاقد عمره است، ولی اگر حج تمتع به جا بیاری، حج افراد به جا نیاری، خب عمره هم در ضمنش به جا میاری. این ماه جدید هم با عمره گذشت، و لکل شهر عمره، لکل شهر عمره رو حضرت تطبیق فرمود بر تمتع. یعنی چون امیر المؤمنین فرمود هر ماه یک عمره داره، پس شما حج تمتع به جا بیار تا این ماهت هم عمره داشته باشه. البته ممکنه آقای خویی بفرماید که این که لکل شهر عمره در مقابل حج ذکر نشده، من عمره ای رو میگم که در مقابل حجه. خب جوابش اینه که وجهی نداره دیگه. ظاهر عمره وقتی شامل عمره تمتع شد، حالا در قبال حج ذکر بشه یا نشه چه فرق میکنه؟ یه روایت دیگه هم بخونم. بله نه نه اتم ملجه و لومت الله این آیه ظاهرن چند بار تکه هاش نازل شده. اتم ملجه و لومت الله در مدینه، در مکه، این در مدینه نازل شده. حج تمتع در مکه در حجت الوداع نازل شده، منتها شده یه آیه. اتم الحجه و العمره لله داره که و انما نزلت العمره بالمدینه، آیه عمره در مدینه نازل شده. حالا وارد اون بحث نشیم. روایت آخرم بخونم، معتبره حسن بن علی بن الوشا. اذا احل هلال ذی الحجه و نحن بالمدینه لم يكن لنا ان نحرم الا بالحج. حضرت فرمود ما، یعنی ما مردم مدینه، نه ما اهل بیت. و روایتی می فرماد نحنو، یعنی نحنو اهل البیت، از خصائص اهل البیت است. نه، نحنو یعنی ما مردم مدینه. وقتی که ماه ذی‌الحجه میشه، فاصلمون با مکه زیاده، 8 روز راهه، اگر موقعی که ماه ذی‌حجه میشه ما تو مدینه باشیم، لم یکن لنا ان نحرم الا بالحج، مجبوریم محرم بشیم به حج، لأنا نحرم من الشجره، چون ما اهل مدینه از مسجد شجره محرم میشیم. 8 روز تا مکه فاصله داریم، خب روزی میرسیم به مکه مردم دارن میرن عرفات، دیگه به حج و اعمال عمره تمتع نمیرسیم. و انتم اذا قدمتم من العراق فاحل الهلال فلكم ان تعتمروا، اما شما که اهل عراقید میرسید به ذات عرق، ذات عرق 2 روز فاصله داره با مکه، 2 روز فاصله کجا، 8 روز فاصله کجا، شما وقتی میرسید به ذات عرق هنوز وقت هست، 2 روز دیگه بعد تو مکه‌اید، میایید قشنگ اعمال عمره تمتع هم انجام میدید. فلکم ان تعتمرو، این ان تعتمرو چه عمره ای؟ عمره تمتع دیگه. فقال له الفضل ابن الربیع فلی الان ان اتمتع، ببینید فضل ابن الربیع گفت پس الان من میتونم حج تمتع به جا بیارم وقت توفت و بلوست. فقال نه، بله فضل ابن الربیع هم بحث حج تمتع فهمید از این کلام امام، فلکم ان تعتمرو یعنی شما میتوانید عمره تمتع به جا بیارید. چرا؟ برای اینکه وقت هست برای شما، ذات عرق 2 روز تا مکه بیشتر فاصله نداره، عمره تمتع محرم میشید میایید عمره تمتع به جا میارید، تازه چند روز مونده برید عرفات. اما ما اهل مدینه نه، اگه ماه ذی‌حجه بشه 8 روز راه تا بیاییم مکه، میاییم مکه دیگه وقت عمره تمتع نیست. کاملا نشون میده فرهنگ روایات اهل بیت را که عمره رو مطلق گفتن و تطبیق کردن بر عمره تمتع. پس انصراف عمره از عمره تمتع هیچ وجهی ندارد و لذا اطلاق این صحیحه هشام شامل عمره تمتع میشه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.